زد ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
سیل مشتاقان سفر به کربلای معلا در مرزهای چهارگانه، کمتر از 9 روز مانده به اربعین حسینی. تردد در مرزها پرحجم اما روان است.
انفجار در یک فروند نفتکش ایرانی نزدیک سواحل عربستان در دریای سرخ. سخنگوی وزارت امور خارجه: تمام مسئولیت‌ها بر عهده عوامل این ماجراجویی خطرناک است.
و ادامه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه با وجود مخالفت‌های منطقه‌ای و جهانی. نشست شورای امنیت درباره ترکیه بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم گنجی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
کمتر از 9 روز مانده به اربعین حسینی، سیل مشتاقان زیارت حرم سیدالشهدا علیه السلام روانه مرزهای خروجی کشور است. مرز مهران در استان ایلام همچنان پرترددترین مرز کشور برای زائران اربعین حسینی است. از ابتدای ماه صفر تا کنون 1,100,000 زائر اربعین از مرز مهران تردد کرده اند. از مرز شلمچه در استان خوزستان هم خبر می رسد حجم تردد زائران در پایانی مرزی شلمچه بسیار زیاد بوده و ظرفیت پارکینگ ها تکمیل شده است. در مرز چذابه هم تردد زائران اربعین حسینی به صورت روان در جریان است، اما مرز خسروی به علت ازدحام زائران اربعین حسینی فقط تا ساعت 14 امروز پذیرای زائران است و به طور موقت بسته می شود. عبور زائران کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکیه از مرز خسروی شمار زائران این مرز را افزایش داده است. نیروی انتظامی از زائران اربعین خواسته است به علت تکمیل ظرفیت امروز جمعه به مرز خسروی مراجعه نکنند. بر اساس اعلام دولت عراق، امسال تردد زائران اربعین از مرز خسروی از ساعت 7 صبح تا 16 امکان پذیر است. اما رئیس پلیس راه کشور گفت محورهای منتهی به مرزهای چهارگانه کشور پرحجم و ترافیک سنگین است و ظرفیت پارکینگ ها در تمام مرزها اشباع شده است. مشکلات انتقال زائران از مرزهای شلمچه و چذابه هم که دیروز موجب تراکم جمعیت در این مناطق و مسدود شدن مرزها شده بود تا حدودی برطرف شده است. اما برای اطلاع از آخرین اخبار و وضع مناطق مرزی عراق هم‌اکنون تلفنی گفتگو می‌کنم با سردار ساجدی‌نیا، معاون فرمانده نیروی انتظامی. سردار، حضور شما سلام میکنم. بفرمایید تا الان چه تعداد زائر از مرزهای ایران خارج شدن و تراکم جمعیت بیشتر در کدوم مرزها هستند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم، حضرت عالی و همکارانتون. همونطور که مستحضر هستید، از اول ماه صفر تا به امروز من این آمار رو خدمت شنوندگان محترم ارائه میدم.
بله.
الان تا ساعت 1 بعد از ظهر آخرین آمار رو گرفتیم، 1,922,000 نفر از زائرین ایرانی مشرف شدن به کشور عراق و عتبات آلیات. خدمتتون عرض بکنم که مرز مهران 55% از زائرین ما به حال اختصاص به خودش داده، مرز شلمچه 26%، چزابه 12%، مرز خسروی 4%، سفر هوایی هم 2%. خدمتتون عرض بکنم که مسافرین ما از این مرزها عبور داشتن. در رابطه با بحث آمار ورود زائرین محترممون از مرزها، تا این لحظه 757,000 نفر از زائران عزیز وارد کشور عزیزمون ایران شدن و خدمتتون عرض بکنم که الان در حال انتقال یا به حال به منازل و اتاق خودشون رسیدن.
سردار، درباره وضع راه‌های منتهی به مرزهای خروجی به عراق هم بفرمایید. بله، وضعیت پارکینگ رو
عرض می‌کنم. آمار خروج زائران غیر ایرانی رو خواستم خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید.
تقریبا نزدیک به 391,000 نفر زائر خارجی داشتیم، کلا اتباع کشورهای دیگه که خارج شدن، و 320,000 نفر هم ورود داشتیم که مجددا به کشورمون برگشتن و بعد به کشورهای خودشون رفتن. در رابطه با بحث پارکینگ ها، الان همونطور که اشاره کردین و فرمود محترم پلیس را هم اشاره داشتن، تقریبا رو به اشتباه هست، ولی به حمدالله تعمیرات لازم اتخاذ شده. عزیزانی که برنامه میخوان با خودروهای سوارشون خصوصا بیان به سمت مرزها، تقریبا نزدیک به 80% از پارکینگ های شهر مهران به هر حال ظرفیتش تکمیل شده، تقریبا نزدیک به 20-15% رو گنجایش داره، درصدی هستن که افزایش هم بدن، ولی من حیث مجموع شهر مهران دیگه اشتباه شده و نمیشه داخلش خود رو وارد بشه و محدودیت قائل شدن. مرز شلمچه و چزابمون هم تقریبا رو به اشتباه هست، اشاره داشتید در متن اولی خبرتون، ولی باز هم به هر حال در صدارت هستن که اقدامات موثری رو در این رابطه داشته باشن. یه توجه هم به بحث آمار تصادفات خدمت شنوندگان محترم بدم که به هر حال باید توجه لازم رو داشته باشن. چند تصادف ما داشتیم من حیث مجموع خدمتون بگم که ما تصادفات خسارتیمون 102 مورد بوده، اونم در محورهای اصلی. اگر خود شهرها رو حساب بکنیم، یعنی مثلا شهر ایلام، شهر اهواز، آمار تصادفات بیشتر هست، ولی محورها رو دارم خدمتتون عرض میکنم. 84 نفر مجروح داشتیم، 3 نفر فوتی هم متاسفانه در طول این چند روز داشتیم که مستقیما زائرینی بودن که میخواستن طی طریق بکنن و به این مسیرها بیان و در حال براشون متاسفانه این اتفاق افتاده. صدور گذرنامه را من یه اشاره‌ای داشته باشم.
بفرمایید.
تقریبا نزدیک به 1,700,000 گذرنامه و کارت تردد که در واقع همون هم نوعی گذرنامه هست، به حال فعلا جایگزین گذرنامه هست، به حال مراجعه کردن، تهیه شده و به زائرین محترم داده شده که به حال اقدامات خوبی در این رابطه صورت گرفت و تسهیل کرد این امر مسافرت هموطنان عزیزمون رو. تقریبا نزدیک 115,000 نفر هم از مشمولین، افرادی که به هر حال در حوزه نظام وظیفه شاید مشکلاتی داشتن، محدودیتایی داشتن، جهت تسهیل در امر ترددشون هم عزیزانمون و همکارانمون در مجموعه سازمان خدمتتون عرض بکنم نظام وظیفه اقدام کردن و تسهیلات لازم رو برای گذرشون از مرزهامون
بله.
ایجاد کردن. من در خدمت
بسیار سپاسگزارم. سردار ساجدینی، معاون فرمانده نیروی انتظامی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، خداحافظ شما.
اما گزارش همکارم علیزاده درباره خدمت رسانی به زوار امام حسین علیه السلام.
هشت روز مانده به حماسه بزرگ اربعین، زائران با عشق وصف ناپذیر به امام حسین علیه السلام به سوی کربلای معلا قدم بر می دارند و همچون جابر حسینی شدن را تجربه می کنند و سختی راه را برای دیدن یار به جان میخرم.
اربعین که میشه دلتنگ شیم ما، خدا الله توفیقی داده، امام حسین هم طلبیده، شکر خدا میدیم.
وقتی که وارد فضای اینجا میشیم و این فضا رو مشاهده میکنی و آدم ها رو میبینی، خیلی واقعا انسان احساس معنوی خاصی به دست میده.
ما از شهرستان لایجان اومدیم، استان گیلان، آستانه اشرفیه. خدایی دستشون در نکنه، خیلی ما رو پذیرایی کردن.
سختیش میارزه. حسین، خانم زینب، در راه اینا اصلا این سختی مسئله نیست.
عده‌ای هم به روش دیگری عاشقانه برای امام شهیدشان قدم برمی‌دارند.
این زواری که دارن میرن طرف امام حسین علیه السلام، ما گرد پاشون رو و خاک پاشون رو توتیای چشممون میکنیم.
در 5 وعده صبحانه، میان وعده، نهار، عصرانه و شام در خدمت زائرای عزیز هستیم.
در 3 وعده صبحانه، نهار، شام و میان وعده روزی حدود 3000 نفر آم میدیم.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت در حال حاضر ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی به مرزهای چارگانه گزارش شده است. سردار حسینی عمده مشکل موجود در مرزها را به واسطه ضعیف بودن پذیرش و خدمات دهی کشور عراق عنوان کرد. این مشکل در مرز شلمچه بیش از هر مبادی خروجی دیگر به کشور عراق مشهود بود.
خیلی اونجا حتی خوابیده بودن، حتی اونجا خیلی منتظر بودن که راه باز بشه.
یک کمی صبوری به خرج میدن. مرز شلوغه، تحمل کن.
تلاش طرف عراقی هم این هست با خودرویی که از سمت کشورمون به عراق گسیشه و خودرویی که خود عراقی‌ها در اختیار دارن بتونن جمعیت آرام آرام به سمت نجف انتقال بدن.
مرزیه که الان متناسب به مسیر حرکتشون هست. اینو پیدا بکنن و شناسایی بکنن، خیلی راحت‌تر میتونن عبور بکنن.
دبیر ستاد اربعین هم اعلام کرد بر اساس برنامه‌ریزی‌ها 1250 دستگاه اتوبوس آماده اعزام به خاک عراق شده اند. آقای محمدی فر،
حجم ترددها مربوط به مرز ایدام بوده. برای مرز هم هر کدوم برای سهم تردد رو به خودشون اختصاص داده. با توجه به این که 3 مرز شبان روزی هستش، آمار میکنه که مقدارم تغییر بکنه.
سرپرست معاونت سازمان امداد و نجات هلال احمر هم گفت 540 نیروی امدادی جمعیت هلال احمر به همراه 4 فروند بالگرد در مرزهای چهارگانه به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می کنند. آقای سجادی،
در حال حاضر 173 نیروی عملیاتی ما در استان ایلام، 235 نفر در خوزستان و 132 نفر در استان کرمانشاه فعالیت‌های پایگاهی رو همچنین در قرارگاه‌های چهارگانه خدمات به زائرین در مسیر ترددشون همچنین در خود قرارگاه‌ها رو ارائه خواهند کرد.
رئیس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین هم با بیان اینکه از ابتدای محرم به بیش از 2 میلیون زائر کربلا خدمت رسانی شده است، افزود مشکل آب آشامیدنی برای زائران در مرزهای مهران، چذابه و چلمچه برطرف شده است.
خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه امروز تهران راهپیمایی اربعین حسینی را از جمله شعائر الهی دانست و افسود این راهپیمایی در جهان بی‌نظیر است. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی تأکید کرد
حقیقا راهپیمایی اربعین که این روزها جهان اسلام را معطر کرده، نه تنها کشورمون رو، جهان اسلام عطر حسین ابن علی رو پیدا کرده. نگویم کم نظیر، بی نظیر. نگم بی نظیر در جهان اسلام، بی نظیر در جهان. بیش از 20 میلیون نفر یک مسیر بیش از 80 کیلومتری رو پیاده طی کنند با مدیریت کاملا مردمی و با یک شعار لبیک یا حسین.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در ادامه بهره برداری از طرح‌های محرومیت زدایی سپاه به استان اردبیل رفته بود، در حاشیه این برنامه از نیروگاه سیکل ترکیبی و طرح‌های قرارگاه خاتم الانبیا در اردبیل نیز بازدید کرد.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سفر به استان اردبیل از نیروگاه چرخی ترکیبی سبلان بازدید کرد. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بخش‌های بخار این نیروگاه گازی را می‌سازد تا چرخه ترکیبی آن کامل شود. سردار سلامی گفت: سپاه از همه ظرفیت‌های خود برای عمران و آبادانی و پیشرفت کشور بهره می‌برد و نمونه آن همین نیروگاه بزرگ است.
نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان یک نیروگاه گازی هست که در نوع خودش به هر شکل یک شاهکار فنی محسوب میشه و الحمدلله تقریبا 68% پیشرفت فیزیکی داره این پروژه و امیدواریم که بتونیم در سال آینده اون رو به بهره برداری برسونیم.
سردار سلامی از بیمارستان 64 تخت خوابی در دست ساخت هم بازدید کرد. این بیمارستان 13500 متر مربعی را قرارگاه خاتم الانبیا می‌سازد. فرمانده کل سپاه پاسداران در این سفر در جمع سپاهیان حضرت عباس علیه السلام اردبیل حاضر شد و گفت: تا وقتی روح و فکر انقلابی با هم ترکیب می شود ما پیروزیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جنگ اقتصادی دشمنان را محکوم به شکست دانست و گفت: قطار پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی متوقف نخواهد شد و سریع‌تر از گذشته به مسیر خود ادامه خواهد داد. کیوان جعفرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. صبح امروز یک فروند نفتکش ایرانی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران نزدیک سواحل عربستان در دریای سرخ دچار انفجار در بخش بدنه شد. شرکت ملی نفتکش ایران اعلام کرده این انفجار بر اثر اصابت موشک بوده است. بنابر اعلام این شرکت، با وجود این حادثه اکنون نفتکش در وضع پایداری قرار دارد و نشت نفت نیز متوقف شده و خدمه نفتکش در سلامت هستند. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به هدف قرار گرفتن نفتکش ایرانی در دریای سرخ گفت: تمام مسئولیت‌های ناشی از این اقدام بر عهده عوامل این ماجراجویی خطرناک است. آقای موسوی تصریح کرد بررسی‌های انجام شده توسط شرکت ملی نفتکش ایران نشان می‌دهد کشتی ایرانی از مکانی نزدیک به دالان عبوری این نفتکش از شرق دریای سرخ دو بار و به فاصله حدود نیم ساعت هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تأکید کرد بررسی جزئیات و عوامل این اقدام خطرناک ادامه دارد و پس از حصول نتیجه اعلام خواهد شد. سخنگوی وزارت نفت هم اعلام کرد پس از انفجار نفتکش جلسه ویژه‌ای در دفتر وزیر نفت با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفتکش برگزار شد و اخبار تکمیلی درباره جزئیات آن از سوی وزارت نفت اعلام خواهد شد.
با وجود مخالفت‌های منطقه‌ای و جهانی، ترکیه در سومین روز تجاوز خود نیز بخشی از شمال شرق سوریه را هدف حملات هوایی و زمینی قرار داد. وزارت دفاع ترکیه از تصرف مناطقی در شمال شرق سوریه و کشته شدن 219 تن که آنها را تروریست می‌خواند خبر داده است. در حملات هوایی ترکیه نیز چند شهر در شمال سوریه هدف قرار گرفت که تمرکز اصلی بر 4 شهر اصلی قامشلی، رأس العین، تل ابیض و عین عیسی است. منابع خبری از کشته شدن غیرنظامیان سوری در بمباران ترکیه خبر می‌دهند. همچنین بر اساس گزارش‌ها بیش از 60,000 غیرنظامی در 36 ساعت گذشته از بیم حملات ترکیه منازل و مناطق خود را ترک کردند. ترکیه می‌گوید با هدف مبارزه با نیروهایی که از آنان به عنوان تروریست یاد می‌کند وارد خاک سوریه شده است. در آن سوی مرزها نیز رسانه‌های ترکیه از کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 46 نفر دیگر در حملات نیروهای سوریه دموکراتیک به مناطق مرزی خبر دادند. در همین حال وزارت خارجه سوریه اعلام کرد حمایت از مردم سوریه فقط بر عهده دولت و ارتش این کشور است و دمشق در هر منطقه از کشور و به هر وسیله ممکن با حملات ترکیه مقابله خواهد کرد. در عرصه سیاسی نیز دیشب نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حمله ترکیه به خاک سوریه در پشت درهای بسته برگزار شد، اما اعضای آن حتی نتوانستند یک بیانیه مشترک در مخالفت با این عملیات صادر کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تهدید کرده است در صورتی که اروپا به انتقاد از عملیات ترکیه در شمال شرق سوریه ادامه دهد، آنکارا درهای مهاجرت به اروپا را به روی آوارگان باز می کند. آغاز عملیات نظامی ترکیه چهارشنبه یک روز پس از آن صورت گرفت که ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از تماس تلفنی با اردوغان همتای ترکیه خود از تصمیم خود برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از شمال سوریه خبر داد که بسیاری از ناظران سیاسی این اظهار نظر کاخ سفید را به منزله چراغ سبز ترامپ برای حمله ترکیه به شمال سوریه عنوان کردند. دیشب هم رؤسای ستاد مشترک ارتش آمریکا و ترکیه تلفنی گفتگو کردند. و این عملیات نگرانی مرزنشینان حتی ترکیه را نیز در پی داشته است.
سومین روز از عملیات نظامی که نامش چشمه ای از صلح است، اما نگرانی و استراب حداقل در شهرهای مرزی ترکیه به همراه دارد. هرچه به مناطقی که صدای انفجار و شلیک توپ و گلوله به گوش میرسد نزدیک میشویم، نگرانی از عاقبت جنگ بیشتر میشود.
ما حقوق سیویل دیلیور، چوجق دیلیور.
هرچه میگویند به زنان و بچه ها آسیبی نمیرسه، میبینیم زن و کودک هم کشته میشن. ما خواستار توقف جنگ و برقراری صلح و اتحاد در منطقه هستیم.
بیش از 200 کشته در آن سوی مرز از گروه های مسلح سوری و چندین کشته و زخمی همین جاها در شهرک های مرزی ترکیه حاصل عملیات هوایی و زمینی طرف های درگیر.
آبه بزن دوغدا سورن یوخ، سورن باتدا.
ما با هم منطقه های من مشکل نداریم. مشکل ما غرب است. کشور ما باید به جای درگیری با همسایه های من جواب قاطع به تهدیدات کشورهای غربی بدهد.
ارتش ترکیه دیشب در تدارک سومین روز عملیات بود. گروه های مسلح در آن سوی مرز هم تجهیزات جدید جنگی وارد منطقه کردند. این یعنی مرزنشینان دو کشور همسایه تا زمانی که معلوم نیست باید خواب راحت به چشمانشان نبینند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه آکشاکاله، استان شانلیورفای ترکیه.
سفیر سابق آمریکا در اوکراین که چندی پیش ناگهانی برکنار شد، قرار است امروز در کنگره درباره تماس تلفنی ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور اوکراین شهادت دهد. با این حال پس از آنکه کاخ سفید اعلام کرد با تحقیقات درباره پرونده استیضاح ترامپ همکاری نخواهد کرد، قانونگذاران کنگره درباره حضور یافتن سفیر سابق برای شهادت دادن با تردید روبرو هستند. مجلس نمایندگان آمریکا در راستای تکمیل تحقیقات مربوط به استیضاح ترامپ رئیس جمهور، وزیر انرژی دولت او را نیز احضار کرده است. ریک پری که پایش به پرونده اوکراین گیت باز شده باید مدارکی را در این باره به کنگره تحویل دهد. مجلس نمایندگان آمریکا تاکنون بسیاری از مقام‌های دولت ترامپ از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع او را احضار کرده است. ترامپ در تماس تلفنی با همتای اوکراینی خود از وی خواسته درباره جو بایدن رقیب دموکراتش در انتخابات که به همراه پسرش در اوکراین فعالیت اقتصادی دارد تحقیق کند، موضوعی که به گفته دموکرات‌ها درخواست برای دخالت یک کشور خارجی در انتخابات آمریکا تلقی می‌شود و ترامپ باید به همین علت استیضاح شود. تاکنون 218 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا که 435 کرسی دارد نیز به صورت علنی اعلام کردند که خواستار نوعی استیضاح برای ترامپ هستند. برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه که هم حزبی ترامپ هستند نیز گفتند به طور علنی یا با رأی غیابی از استیضاح ترامپ حمایت می‌کنند.
نیروهای دریایی 5 کشور حوزه دریای خزر از جمله جمهوری اسلامی ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند. این تفاهمنامه در چهارمین اجلاس فرماندهان نیروی دریایی حوزه خزر در مسکو امضا شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت تفاهم نامه نیروهای دریایی 5 کشور حوزه دریای خزر در حوزه آموزشی، عملیاتی، امداد و نجات و تبادل اطلاعات است. امیر دریادار خانزادی افزود در نشست مسکو هر پنج فرمانده نیروی دریایی به این نتیجه رسیدند که نیازهای فنی، آموزشی و ساخت و تعمیر یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی در دریا و ساحل را با اشتراک ظرفیت‌های یکدیگر به دست آورند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت روند پذیرش بدون آزمون مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها ادامه خواهد داشت و در نیم سال تحصیلی دوم نیز اجرا می‌شود.
رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند عمران خان نخست وزیر پاکستان فردا 20 مهر در سفری 2 روزه راهی تهران خواهد شد.
کارکنان راه آهن کره جنوبی در اعتراض به آنچه پایین بودن دستمزد، حقوق ناکافی و شرایط بد کاری توصیف کرده‌اند دست به اعتصاب زدند. پیشبینی شده است به دلیل اعتصاب نیروی کار شرکت راه آهن کره جنوبی نزدیک به 100,000 بلیت از قبل خریداری شده لغو و هزاران مسافر سرگردان شوند.
دستگاه قضایی آفریقای جنوبی اعلام کرد جاکوب زوما رئیس جمهور سابق این کشور به اتهام فساد از جمله دریافت رشوه در معاملات تسلیحاتی به زودی محاکمه خواهد شد.
و نخستین ماهنورد انگلیس و کوچکترین ماهنورد جهان تا 2 سال آینده به آسمان پرتاب خواهد شد. این ماهنورد کوچک که فقط 1.5 کیلوگرم وزن دارد به جای چرخ دارای 4 پاست و میتواند در مناطق با شیب تند یا صخره‌ای شبیه انسان رفتار و به بخش‌هایی از ماه نفوذ کند که ماهنوردهای دیگر توان بررسی آن را نداشتند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی والیبالیان در هفتمین مسابقه خود در جام جهانی ژاپن امروز مقابل تیم ملی آرژانتین با نتیجه 3-2 به پیروزی دست یافت. تیم کشورمان که پیش از این تیم‌های استرالیا، کانادا و تونس را شکست داده و مقابل تیم‌های روسیه، مصر، برزیل و آمریکا مغلوب شده بود، در 3 بازی باقی مانده پس فردا ساعت 13:50 با تیم ملی ژاپن، دوشنبه ساعت 9:30 با تیم ایتالیا و سه‌شنبه ساعت 7 صبح با تیم ملی لهستان دیدار دارد. در جدول تیم ایران با 11 امتیاز در رده 7 جای گرفته است. در سایر مسابقات امروز تیم ملی روسیه پس از باخت 3-1 روز گذشته مقابل تیم ژاپن امروز با همین نتیجه ایتالیا را شکست داد تا تعداد برد و باخت های هر دو تیم روسیه و ایتالیا در عدد 4 مساوی شود. لهستان 3-0 استرالیا را برد و تیم ملی برزیل در 3-0 بر تونس غلبه کرد و با 24 امتیاز و بدون شکست همچنان صدرنشین باقی ماند. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر دیروز در ورزشگاه آزادی با نتیجه پرگل 14-0 تیم کامبوج را مغلوب کرد. در دیگر دیدار گروه سوم تیم عراق با 2 گل برابر مهمانش هنگ کنگ به پیروزی رسید. در جدول تیم ایران با 6 امتیاز، عراق و بحرین با 4 و هنگ کنگ و کامبوج با 1 امتیاز در رده اول تا 5 جای دارند. تیم ملی فوتبال ایران که پیش از این با 2 گل هنگ کنگ را شکست داده بود ساعت 20 سه‌شنبه آینده در منامه برابر تیم ملی بحرین به میدان می رود. از هفته 8 دیگه در سفر فوتبال کشور امروز تیم فجر سپاسی شیراز با سرخپوشان پاکدش، خوشه طلایی ساوه با آرمان گوهر سیرجان، نود ارومیه با ملوان بندرعظیمی، مثل رفسنجان با داماش گیلان، گل ریحان البرز با مثل کرمان، سپیدود رش با رایکای بابل، بادران تهران با آلنونه عراق و استقلال خوزستان با قشقایی شیراز و فردا نیروی زمینی با شهرداری تبریز دیدار میکنند. و دور جدید مرحله انتخابی رقابت‌های یورو 2020 با پیروزی پرگل تیم‌های ملی بلژیک و کرواسی آغاز شد. در بازی مهم از گروه سوم تیم ملی هلند با نتیجه 3-1 از ایرلند شمالی گذشت. در جدول هلند و ایرلند شمالی با 12 امتیاز بالاتر از آلمان 10 امتیازی صدرنشین هستند. البته ایرلند یک بازی بیشتر انجام داده است. در گروه نهم بلژیک با 9 گل مهمانش سن مارینو را مغلوب کرد و با 21 امتیاز صعود خود را به مرحله نهایی مسجل کرد و روسیه 4-0 اسکاتلند را شکست داد. در جدول بعد از بلژیک تیم روسیه با 18 و قبرس با 10 امتیاز دوم و سوم و در گروه پنجم کرواسی 3-0 از صد مجارستان گذشت و ولز برابر اسلوواکی به تساوی 1-1 رضایت داد. در جدول کرواسی با 13 امتیاز، اسلوواکی با 10 و مجارستان با 9 امتیاز در ردای اول تا سوم ایستادند. این بود خبرهای ورزشی.
سازمان هواشناسی برای امروز در سواحل غربی دریای خزر بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی کرد و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:53 دقیقه است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری 14 رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر.